بودی و حامی و مهربان و بی ادعا، امدادگر بودی و پشتیبان و جان نثار. و چه زیبا در سنگرهای بی سنگر به حال مجروحان می رسیدی، و چه بی باک و شجاع از میان خمپاره و خون و تجاوز تانک ها برای نجات زخمیان در خون قطیده به دنبال راه چاره می گشتی. سلام بر تو که یار و غمخوار رزمندگان اسلام بودی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به تک تک شنوندگان عزیز و ارجمند. اینجا شیراز، سومین حرم اهل بیت علیهم السلام در ایران اسلامی، استانی که 15,000 شهید ولایت مدار تقدیم اهداف انقلاب کرده. امروز در خدمت جناب علیرضا قیاسی هستیم، از یادگاران 8 سال دفاع مقدس، کسی که تقریبا از بدو تشکیل بهداری سپاه در این نهاد مشغول بودند، مسئولیت های زیادی هم داشتند، هم در لشکر 19 فجر به عنوان معاون بهداری، در واقع مسئولیت بهداری قرارگاه نوح رو داشتند، و بسیاری از مسئولیت هایی که نیروهای امدادگر تحت امر ایشون به امر خطیر امداد رسانی به جانبازان تلاش میکردن. جناب آقای قیاسی، خدمتون سلام میکنم، خیلی ممنونم که در واقع وقت گذاشتید تا امروز بتونید باهاتون صحبت کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم و آرزوی توفیق و صحت و سلامت برای همه شما و رزمندگان عزیز دارم.
سلامت باشید. آقای قیاسی، حضرت عالی، خب تجربه خیلی زیادی در طول 8 سال دفاع مقدس دارید، در واقع تاریخ شفاهی اون روزها هم هستید، به خصوص در عرصه امدادگری و پزشکی. یکم به عقب برگردیم، از سابقه تشکیل بهداری سپاه برام بگید.
بهداری سپاه کلن از همان اول تشکیل سپاه، چون تمام نیروهای نظامی هم همینجورن، یک واحدی به نام بهداری دارن، اما بنا به ضرورت جنگ این بهداری در سپاه از همون اول تشکیل شد، و در جنگ هم مسلماً مجروح و کسانی که مورد اصابت قرار می گرفتند زیاد بودند. به همین علت بهداری سپاه پیشرفت‌های داشت، نیروهای تخصصی رو معرفی کرد، آموزش دیدند در سطح بیمارستان‌های شیراز و به جبهه‌ها اعزام شدند، و بعداً بهداری سپاه باز گسترش پیدا کرد، ستاد پشتیبانی امداد درمان جنگی تشکیل شد که از اونجا نیروهای تخصصی رزمی و بسیجی متخصص به جبهه‌ها اعزام می‌شدند.
دقیقاً چه سالی این اتفاق افتاد؟
از سال 58 این اتفاق افتاد که بعد از سال 63 ستاد امداد درمان پشتیبانی جنگ تشکیل شد.
اون روزای اولی که در واقع هنوز تعداد امدادگران، پزشکان و پرستارانی که دانشگاهی بودن زیاد نبود، چجوری در واقع پوشش داده می شد این همه کار و این همه مسئولیتی که بود؟ چجوری نیرو می گرفتن؟ آموزش ها به چه شکل بود؟
آموزش ها به این صورت بود که دوره های 6 ماهه پزشکیاری گذاشته شد و تو خود دانشگاه متقبل شدن که این نیروها رو آموزش بدن.
بله.
این نیروها در دانشکده های پرستاری و دانشگاه علوم پزشکی کلن در سراسر ایران آموزش های لازم رو دیدن در اتفاقات بیمارستان که بتونن اون مرحله اولیه به شما که عرض کنم مصدوم و مجروح که میان جراحاتشو به صورتی پانسمان کنند تا این مجروح برسه به بیمارستان های عقبه، و این نیروها خیلی کم بود. بعد شروع شد به آموزش خود گردان ها، یعنی بسیج خودشون آموزش دادن، گفتن که هر بسیجی خودش آموزش ببینه که اگه مجروح شد به اصطلاح همرزمش بتونه اونو پانسمان کنه و بتونه به عقب، به اورژانس های عقب برسونه.
بسیار عالی. خودتون است که جذب ستاد پشتیبانی امداد درمان جنگ شدید، یادتون میاد؟
بله، بنده هم بنا به ضرورت سال 60 دوره دیدم، یک ساله در دانشگاه علوم پزشکی، و بعد به جبهه اعزام شدیم و در اونجا هم در بهداری سپاه لشکر 19 فجر و بنا به ضرورت در لشکرهای دیگه انجام وظیفه نمودم، و بیشتر به شما که عرض کنم وقت ما در عملیات ها سپری میشد، در اورژانس ها و بیمارستان های عقبه.
حالا یکم باز بخوایم به خاطرات شما رجوع بکنیم، اولین باری که در یک منطقه عملیاتی به عنوان امدادگر وارد عمل شدید، و یک کار کمک رسانی در حوزه درمانی انجام دادی درباره یک رزمنده، کی بود؟ چه عملیاتی بود؟
بله، عملیات های بسیار بود، چون توی عملیات ها بهداری همیشه نیروی بود که باید می رفت مستقر می شود، چون نیرو می اومدن اونجا باید آمادگی باشه، و نیروی بود که باید آخرین نفرم از خط می اومد عقب، چون که ممکن تا آخرین نیرو که اونجا بود باید بهداری مستقر باشه که اگه مجروح چیز شد اونو به عقب برگردونه. خب خود من هم توی عملیات های زیادی بودم، عملیات های رمضان، کربلای 4، کربلای 5، والفجر 8 و الفجر 10 در خدمت رزمندگان بودم و در خود خط مقدم و همراه گردانهای رزمی کار امدادگری انجام دادم.
دشمن تو نتونه صدا تو زنجیر کنه، تو قربت و اصالت روح تو تسخیر کنه، که قلبش دخیل کربلا بود. تو معنی شهیدی، تو راز پایداری، ترانه رهایی از نفس تو جاری، تو اون دل آقلی که تن به شکست ندادی، تا آخر حماسه مردم ایستادی، تو اون دلاوری که تن به شکست ندادی، تا آخر حماسه مردم ایستادی، مردونه
ایستادی. همه ی کوچه ها نام شهید دارند. روزگار این کوچه ها را نامی دیگر بود و این محله ها را رنگی دیگر. تابلوی کوچه ها هیچ کدام سرخ نبود، هیچ کس گلی به نام لاله نمی خرید. اینجا محله ی کودکی من است. من با جوی آب سر کوچه خاطره ها دارم، با همبازی هایم. از وقتی همبازی هایم رفتند نام محله عوض شد و تابلوها و من از خجالت پاکی آنها چقدر سرخ شدم. حالا از آن همه همبازی فقط چند شاخه گل لاله باقی مانده است که عیدها بر تابلوی کوچه ها می نشیند. حالا همه کوچه ها نام شهید دارند، ولی کوچه دل من هنوز سرخ نشده و من از عاقبت محله افکارم می ترسم. اکنون تو نیستی، ولی همه چیز بوی تو دارد، بوی عاشقان زیستن.
یاد یاران، یاد حماسه‌های جاویدان، یاد جراحت‌ها و شهادت‌ها، یاد ایثار و حماسه. رادیو سلامت، موج اف ام رنگ 102.8.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
دلها به هم نزدیک میشن،
عشقها جان میگیرن،
دستها در هم گره میخورن
و امیدها جوانه میزنن.
وقتی باور کنین که
زندگی زیباست، به نام خداوند بخشنده مهربان، خداوند عشق و امید و زندگی. سلام، امروز میخوایم این سوال رو مطرح کنیم که به نظر شما آیا نوع نگاه به زندگی میتونه بر کیفیت زندگی ما و سلامت روانی ما تأثیر بذاره؟ ابتدای برنامه بریم سراغ یک گزارش.
به نام خدا. مردم سلام، صبحتون بخیر. نگاه ما به زندگی میتونه معنای دیگه‌ای به زندگیمون ببخشه. خیلی خوبه که نگاه امروز ما با دیروزمون فرق بکنه. همین تفاوت‌ها در نوع نگاه ما میتونه یه تغییر مثبت رو هم به همراه داشته باشه. به نظر شما نوع نگاه ما به زندگی چه تأثیری در سلامت روان ما میتونه داشته باشه؟
مسلما هر چی ما دید بازتر و واضح‌تر و روشن‌تری داشته باشیم و خوب نگاه کنیم، تأثیرش رو سلامتیمون مثبته. برعکس اگر که دید منفی داشته باشیم یا بخوایم سخت بگیریم، خب سخت میشه، مشکلات به ما غلبه میکنه بیشتر.
نظر شما چیه؟
نظر منم همینه، هر چی آدم زندگی رو راحت‌تر بگیره، خدا هم کمک میکنه که راحت تر پیش بره. ولی هر چی آدم سنگ تر برخورد کنه با مسائل، انگار مسائل پیچیده تر میشه.
این نگاه شما به زندگی یک نگاه راحته.
حالا خودم شاید نه به اون شدت، ولی سعی میکنم که بیشتر آدم توکلشو بیشتر کنه و خودش بسپره به خدا که خدا هم شلو سادم خیر پیش بیاره. خدا که بنداشو تنها نمیذاره.
سعی میکنید که هر روز نگاهتون متفاوت تر از روز قبل باشه؟
سعی میکنم، شاید اکثرا مثلا نتونم موفق نشم، ولی سعیم این هست که مثلا بتونم یه روز فردام بهتر از امروزم باشه، بتونم یه شادابی برای خودم، برای خانوادم، برای دوستان، برای اطرافیانم.
شما برای داشتن یک نگاه متفاوت که امروزتون با دیروز تفاوت داشته باشه و فرداتون با امروز، این نگاه متفاوت رو چطور به دست میارید؟
با رفتن به جاهای مختلف، گشتن با آدمای مختلف، قطعا میتونه نگاه متفاوتی بده.
بریم سراغ جناب آقای دکتر رضا کاظمی، روانشناس. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه سلام عرض میکنم.
متشکرم. امروز راجع به نگاه داریم با دوستانمون صحبت میکنیم و اینکه نگاهشون نسبت به زندگی چگونه است، مثبت یا منفیه، اصلا زندگی رو چه رنگی میبینن. آقای دکتر شاید به عنوان اولین سوال بهتر باشه اینطور بپرسم که اصلا نگاه چیه؟ نگاه ما به زندگی،
نگاه ما آدم ها نشأت گرفته از نوع سبک تفکر ما هست. با توجه به اینکه ما چجوری داریم فکر میکنیم، نگاه و زاویه دیدمون هم بر اساس اون داره شکل میگیره. اگر افراد تفکر منفی داشته باشن، معمولا نگاه اونها هم یک نگاه سیاه‌سفید و خاکستری هست. اما اگر یک تفکر مثبت داشته باشن، یک نگاه کاملا رنگی و معمولا پر انرژی و مثبت خواهد بود. بستگی داره که فرد چه سبک تفکری داشته باشه و به چه چیزی فکر کنه عمدتاً.
متشکرم. پس نگاه ما به زندگی میتونه ناشی از سطح تفکر ما باشه. حالا اگر سطح تفکر ما بالا باشه، حتما زندگی رو با رنگ‌های زیباتری میبینیم. اگر هم سطح تفکرمون منفی باشه، زندگی رو بدرنگ و تیره میبینیم. نه، درسته؟ نه، این تعبیر درستیه؟
کاملا. یعنی هر چقدر فرد اجزای فکرش در جهت مثبت بودن بخواد پیش بره، قطع یقین خروجی که ما داریم در واقع نگاه دید فرد هم مثبت‌تر خواهد بود. خیلی از آدم‌ها رو می‌بینید معمولا نکات مثبتی توی زندگیشون دارن، اما زاویه دید این افراد، نگاه این افراد فقط متمرکز شده روی نکات منفی و این دیدی که این افراد دارن باعث میشه که تو زندگیشون هم از نظر روانشناختی دچار مشکلات متعددی بشن.
نوع نگاهمون به زندگی و تغییر نگاه چه تأثیری بر سلامت روان ما داره؟
نوع نگاه و زاویه دید تأثیر بسزایی روی حالتهای استرابی ما، حالتهای افسردگی ما داره. مثال خدمتون عرض کنم، یکی از اختلالات مهم روان پزشکی مسئله اختلال وحشت زدگی هست. یکی از اختلالات استرابی محسوب میشه که فرد در طی اون احساس میکنه که داره میمیره. و بیشتر این افراد از طریق اورژانس به بیمارستان‌های در واقع عمومی، بیمارستان غیر تخصصی برای مشکلات روانپزشکی انتقال پیدا میکنن و بعد از بررسی که توسط متخصص قلب اونجا به عمل میاد به این نتیجه میرسن که هیچ مشکل خاصی فرد از نظر جسمانی نداره. چه اتفاقی میفته که فرد تفسیر و تعبیر نادرستی از حالتهای جسمی و درونی خودش داره؟
بله،
زاویه نگاه فرد و دید فرد به فرد گفته که احتمال مردن و احتمال مرگ وجود داره، اما نمود بالینی و نمود خارجی وجود نداره. نوع فکر و نوع نگاه ما رو سوق میده به سمت یک خطر مهم، خطری که بیرونی و خارجی نداشته عمدتاً.
آقای دکتر، بعضی اوقات وضعیت مطلوبی بعضی از افراد دارن با همون نگاهی که از قبل داشتن، اما سوال اینه که زاویه نگاه به زندگی میشه تغییر پیدا کنه یا نه؟ امروز در حقیقت داریم راجع به این مسئله صحبت میکنیم، اما بعضی از افراد معتقدن که زاویه نگاهشون به زندگی مطابق قبل همون طور هست و ضرر هم نکرده. خب آقای دکتر، نظرتون راجع به گزارش؟
امکان این که ما بتونیم تغییری در زاویه دیدمون به وجود بیاریم قطع یقین شدنی هست، اما باید به یک سری نکات توجه کنیم. زاویه دید ما تحت تاثیر عوامل محیطی هم قرار میگیره، تحت شرایط سنی و جنسیتی ما هم قرار میگیره. اینها عواملی هستن که گاهی اوقات باعث میشه که ما وقتی بخوایم مسیر تغییر رو پیش ببریم کارمون سخت‌تر باشه. اما باید دوستان توجه کنن هر کاری سختی خاص خودشو داره.
همینطوره.
سختی نباید باعث بشه که این دوستان گریزی داشته باشن و به این مهم نپردازن. اگر ما به جایگاهی رسیدیم که فهمیدیم نگاه ما، تفکر ما دچار مشکل شده، قطع یقین باید تغییر رو شروع کنیم. تغییر در زاویه دید، تغییر در نوع نگاه ما آنقدرها مزایا داره که ما بخوایم انرژی مضاعفی رو براش صرف کنیم عمدتاً.
متشکرم. شاید شما هم این طنز رو شنیده باشین که از معلمی پرسیدن چرا معلم شدی؟ در جواب گفت تیر، مرداد، شهریور. یعنی به خاطر تعطیلات تابستان شغل معلمی رو انتخاب کردم. اگرچه این عبارت طنزه، اما در نگاه معلمان وظیفه شناس بسیار تلخ و گزنده است، چون نوع نگاه یک معلم مسئول و وظیفه شناس به شغل معلمی پرورش انسان هاست. به نظر شما اینطور نیست؟ همه ما برای رسیدن از منزل به محل کارمون از یه مسیر مشخص رفت آمد می‌کنیم. توی این مسیر همه منزل‌ها و خیابون‌ها و کوچه‌ها تکراریه. همه مسیرها و مغازه‌ها هم تکراری و گاهی خسته کنندن. فقط کافیه که مسیرمون رو تغییر بدیم و یه مسیر دیگر رو برای رسیدن به محل کارمون انتخاب کنیم. اون وقتی که متوجه میشیم همه چیز تازه و دوست داشتنیه. در این بخش هم باز هم کلام میشیم با جناب آقای دکتر کاظمی روانشناس و جمع‌بندی صحبت‌ها رو میشنویم. آقای دکتر، واقعا چقدر تغییر نگاه ما در زندگی ما تأثیر گذاره؟ افرادی که زندگی به تعبیر خودشون منفی دارن با تغییر نگاه میتونن این زندگی رو به زندگی مثبت تبدیل کنن بدون اینکه حتی شرایط زندگیشون عوض بشه.
من به ذرس قاطع میتونم بگم که پاسخ میتونه مثبت باشه.
بله.
و چرا که ما مثالهای بسیار متعددی رو در زندگی اطرافیان میبینیم. شاید شما آدمهایی رو ببینید که در بدترین شرایط اقتصادی دارن زندگی میکنن اما کیفیت زندگی مناسب و خوبی رو دارن، اما افرادی با کیفیت زندگی اقتصادی خوب هیچ وقت رضایت رو ندارن. چه چیزی باعث میشه یک فردی که از نظر مادی، چون خیلی از آدما رو اگه دقت کرده باشید یکی از اولویت‌های زندگیشون پرداختن به این مسائل هست، با علارغم وقتی که میذارن خروجی خوبی رو دریافت نمی‌کنن و شرایط خانوادگی خوبی بینشون شاید محقق نشه. علت این هست که نگاه دید این افراد کاملا با همدیگه متفاوت هست. هر چقدر باز میگم برگردیم به مسائل دینی و مذهبی خودمون، هر چقدر فرد قناعت بیشتری داشته باشه، هر چقدر فرد توی زندگی خودش به اون شرایطی داره بسنده کنه، اتفاقات بهتری رو تجربه میکنه. ما هر چقدر یک دنیای وسیع‌تر رو برای خودمون تعبیر و تعریف کنیم و دنیایی که دست نیافتنی باشه، قطعاً ناکامی‌های خیلی بیشتری رو خواهیم داشت. بعضی از افراد خیلی چیزهایی رو دارن اما همچنان دست درد به دست آوردن موارد دیگه هستن و همیشه هم به نوعی سیری ناپذیر هستن. این سیری ناپذیری باعث میشه که این افراد هیچ وقت رضایت خوبی رو نداشته باشن. پس افراد میتونن در شرایط متفاوت زندگی کنن میکنن، بعضی ها به خاطر دید خودشون زندگیشون رو خراب خواهند کرد، بعضی ها به واسطه دید مثبتی دارن، هر چند شرایطشون از دید ما شاید بد باشه اما خودشون بسیار راضی هستند.
پس وقتش رسیده که ما واقعا کمی متفاوت‌تر از همیشه به زندگی نگاه کنیم.
کاملا.
باید یاد بگیریم استاد تغییر باشیم، نه قربانی تقدیر. در بازی زندگی اگه عوض نشیم، اگه تغییر نکنیم، تعویض میشیم. تا فرصت بعدی، خدا نگهدار.
زیباست در باران تازه شدن ها، رقص گل ها در آغوش چمن ها، میرسد پیغام آسمانی، زندگانی زیبا زندگانی، میرسد پیغام آسمانی، زندگانی زیبا زندگانی. صحنه سبز گلشن، قصه گفتن های باران با من، نقطه تر می بارد دامن دامن، چشم دل از این همه زیبایی روشن، چشم در چشم شادی می جوشن، خاک عریان رخت از گل می پوشن، نقطه تر می بارد دامن دامن، چشم دل از این همه زیبایی روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رجایی و با هنر هر دو شهیدی هستند که در جبهه‌های نبرد با قدرت‌های فاسد هم جنگ و هم رزم بودند. امام خمینی رحمت الله علیه گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان خدمت، رئیس جمهور شهید محمد علی رجایی، نخست وزیر شهید حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد باخنر و چند دیگری از شهدای شهریور در تمامی شهرهای کشور و در تهران سه‌شنبه 8 شهریور ساعت 10:30 صبح، مکان میدان بهارستان خیابان مردم مجتمع فرهنگی رفاق، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
نره.